این یک راز شنیدنی است. به قول تاریخ،
من وقتی وزیر آموزش پرورش بودم فکر میکردم که خدا در جهنم یه جایی داره که به اندازه 10 میلیون آدم فشار عذاب هست. اونجا جای وزیر آموزش پرورشه، زیرا که هر جمله وزیر آموزش پرورش روی 10 میلیون انسان نقش داره. در جهنم خدا یه جایی داره که فشار عذابش مساوی هست با گناه 36 میلیون انسان. اونجا جای منه که حرکت و سخن و برخوردم روی زندگی 36 میلیون انسان اثر میذاره. پس باید هوشیار باشه که این سخن در چه گستره‌ای اثر میذاره و چه مسئولیتی داره.
8 شهریور 1360 ساعت 3 بعد از ظهر، صدای انفجار مهیبی از ساختمان نخست وزیری برخاست. کارکنان به طرف محل انفجار دویدند. جمعیت زیادی از راه رسید. همه نگران رجایی و باهنر بودند. پیکرهای خونین و سوخته رجایی و باهنر را به بیمارستان منتقل کردند. شدت انفجار به حدی بود که ابتدا هیچ کس نتوانست کشته شدگان را شناسایی کند. با شنیدن خبر شهادت رجایی و باهنر، مردم به خیابانها ریختند و ایران در سوگ رئیس جمهور و نخست وزیر خود فرو رفت. با طلوع آفتاب روز 9 شهریور ماه سال 1360، مردم در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و با سر دادن شعار رجایی رجایی راحت ادامه دارد، پیکر او و شهید باهنر را تا بهشت زهرا مشایعت کردند. در فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی، شهیدان رجایی و باهنر به عنوان سمبل ساده زیستی، ولایت مداری و استکبار ستیزی دولت مردان جمهوری اسلامی ایران شناخته می شوند. مردمداری از ویژگی‌های حسنه دولت مردان با اخلاق در نظام اسلامی است. شهیدان رجایی و باهنر از الگوهای عملی دولت مردان با اخلاق بودند که با ساده زیستی و پرهیز از تجمل‌گرایی تصویر واقعی خدمتگزار مردمی را در تئوری و عمل به نمایش گذاشتند.
من در مطالعاتی که در ایشون کردم به نظرم آمد که از حال دست فروشیش تا حال ریاست جمهور در روح او تأثیری حاصل نشد.
امام خمینی رحمت الله علیه ثبات روحی و اخلاقی شهید رجایی و شهید باهنر پیش از دستیابی به منصب و بعد از دستیابی به منصب را ویژگی بزرگ آنها می شمارند و چنین می فرمایند:
آقای رجایی، آقای باهنر، در این حالی که خب یکیشون رئیس جمهور بود، یکیشون نخست وزیر بود، اینطور نبود که ریاست در اونها تأثیر کرده باشد. اونها در ریاست تأثیر کرده بودند، یعنی اونها ریاست را آورده بودند زیر چنگ خودشون. ریاست اونها را نبرده بود تحت لوای خودش.
دولت نه حاکمه بر مردم و نه محکومه در مقابل مردم، بلکه دولت خدمتگزار مردم.
تلقی اینه که اینا شخصیت های بیشیله پیله به جایی نفروخته ساده و به خدا متکی باعث شده بود که سرپای خودشون باشن، به ازایی که کل جامعه هم هیاهو بشه بگن چنین بشود چنان بشود، از میدون در نمی رفتند. علت عمدش هم اینه که از یک سو متکی به خدا، از یک سو کاملا تو مد مردم بودن. تا آخرش هم خونش رجایی وقتی رئیس جمهور هم شد، همون پشت مجلس تو خیابون مردم. الان هم بدون من توصیه میکنم اونه که نرفتن خونه رجایی رو ببینن، برن خونش رو ببینن، ببینن یه زندگی کاملا مردمی داشت.
از شاخص‌های مهم دیگری که در ارزیابی سلوک سیاسی و اعتقادی شهیدان رجایی و باهنر میتوان برشمرد، ولایت مداری و ولایت پذیری آنها بود. حرکت در مسیر ولایت و باورمندی به اصول و آرمانهای انقلاب، این دو شخصیت راستین انقلاب را در محور ولایت پذیری تعریف کرده بود و در مدیریت امور کشور هرگز از خط ولایت خارج نشدند و این خصیصه منحصر به فرد نیز رمز ماندگاری این شهیدان برای سایر دولت مردان نظام اسلامی گردید.
تمام سرمایه های خود را در راه تحقق این انقلاب و در راه رهبری ولایت فقیه سرمایه گذاری خواهیم کرد.
امام خمینی رحمت الله علیه در سخنرانی که به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر فرمودند، به صراحت رمز ماندگاری شهیدان رجایی و باهنر را خدمت و قیام در راه خدا دانسته و فرمودند:
ملتی که قیام کرده است در مقابل همه قدرت‌های عالم، ملتی که برای اسلام قیام کرده است، برای خدا قیام کرده است، برای پیشرفت احکام قرآن قیام کرده است، این ملت را با ترور نمی شود عقب راند. اونها گمان می کنند که افکار مؤمنین و ملت به پا خواسته ما همچون افکار غرب زده ها و غرب است که جز به دنیا فکری نمی کنند و جز متاع دنیا را نمی بینند. اینها هم اونطورند. ملت ما چون علی ابن ابی طالب را فدا کرده است از برای اسلام، فدا کردن امثال این شهدا برای ملت ما یک مسئله مهمی است. گرچه خود فاقعه و خود این افرادی که شهید شدند در نظر همه ما عزیز و ارجمندند و آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه های نبرد با قدرت های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند و مرحوم شهید رجایی به من گفتند که من 20 سال است که با آقای واهنر همراه بودم و خداوند خواست که با هم از این دنیا هجرت کنند و به سوی او هجرت کنند.
ویژگی های اخلاقی شهیدان رجایی و باهنر و سیره و اخلاق عملی این شهیدان در سیاست ورزی درست و صحیح آنها تجلی یافته بود و دفاع آنها از انقلاب و نظام در میادین داخلی و خارجی به الگوی عملی برای کارگزاران جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. نقش بارز شهیدان رجایی و باهنر در شناخت و تحلیل دقیق جریان‌های سیاسی مشکوک و بعضاً منحرف موجب شد تا بسیاری از این جریان‌ها که با نفوذ در مسیر انقلاب برای مدتی هرچند کوتاه میاندار صحنه سیاسی کشور باشند، در عمل نتوانند به حیات سیاسی خود ادامه دهند و دیری نپایید که ماهیت فکریشان برای جامعه آشکار گردید.
رجایی به صفت انقلابی بودن، همینجور باهنر عمدتاً رجایی بیشترش برد پیدا کرد، به دلیل انقلابی بودن، مردمی بودن، متواضع بودن و ساده‌زیست بودن، با این صفت ها مشهور شد. وقتی کسی که الگو قرار میگیره، صفاتش تأثیر میذاره در جامعه و اگر این صفات دیگه ای داشت، صفات دیگه جامعه پیدا میکرد.
هرچه انقلاب در مسیر شکوفایی قدم برمی‌دارد، معاندین داخلی و معارضین خارجی برای سر کردن پیشرفت انقلاب به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند و با ترفند نفاق و نفوذ می‌کوشند به پیکره انقلاب صدمه بزنند که حادثه 8 شهریور ماه 1360 پرده از عاملان این ترفندها برداشت.
یه جمله امام داره می‌فرماید که ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. خب این تاش نگاه کنید این جمله چه معنی میده. بالاترین چیزی که آدم میتونه بگیرن جانشه دیگه. اگه کسی حاضر بشه جان بده ولی اسیر نشه، ذلیل نشه، استوار نمونه، سر خم نشه جلوی دشمن، دیگه دشمن خل اصلاح میشه. خلصه نمیشه به معنی که کار جز کشتنش نمیتونه بکنه.
شهید رجایی با تفکر انقلابی خود به موازات مبارزه با ضد انقلاب داخلی به افشای ماهیت استعمار و استکبار خارجی نیز میپرداخت. در شرایطی که حجم تبلیغات منفی محافل استکباری برای مخدوش کردن چهره انقلاب اسلامی در سطح بین المللی شتاب روزافزونی گرفته بود، شهید رجایی با حضور مؤثر و انقلابی در سازمان ملل و سخنرانی روشنگرانه خود وجه دیگری از چهره انقلابی خود یعنی تفکر استکبار ستیزانه را به نمایش گذاشت. شهید رجایی در بخشی از سخنان خود در سازمان ملل در تبیین پیام و اندیشه انقلاب اسلامی میگوید:
مردم محروم دنیا و نیز همه کسانی که از شرق و غرب سرخورده اند باید بدانند که انقلاب اسلامی ما راهی نو برای همه مستضعفین جهان گشوده است.
در حالی که دولت انقلابی شهیدان رجایی و باهنر با رونمایی چهره نفاق و نفوذ دولت لیبرالی بنی صدر مسیر جدیدی را در تحقق استقلال و بیگان ستیزی پیش روی جامعه گشوده بود، مقابله با دولت انقلابی شهیدان رجایی و باهنر در دستور کار معاندین داخلی و خارجی قرار گرفت. بر اساس تئوری خط لیبرالی و نفاق، با حذف فیزیکی چهره‌های مؤثر انقلاب میتوان قطار انقلاب اسلامی را از حرکت باز ستاند و از تحقق برنامه‌های انقلاب جلوگیری کرد. بنابراین در ادامه پروژه ترور رهبران و شخصیت‌های انقلابی، این بار شهیدان رجایی و باهنر در برنامه ترور آنها قرار گرفتند و در 8 شهریور 1360 با انفجار دفتر نخست وزیری، چهره سیاه تروریسم با به شهادت رساندن رئیس جمهور و نخست وزیر مردمی، مرحله جدیدی از نفرت و خشونت را به جامعه اسلامی ایران تحمیل کرد.
اینها یک اشتباه دارند و او اینکه شناخت از اسلام و شناخت از ایمان و شناخت از ملت اسلامی ما ندارند. اونها گمان میکنند که با ترور شخصیت ها، ترور اشخاص میتوانند با این ملت مقابله کنند و ندیدند و کور بودند که ببینند که در هر موقعی که ما شهید دادیم ملت ما منسجم تر شد.
با آنچه امروز از دست امام دریافت داشتم، امیدوارم نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی، یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول، تا آنجا که در توان دارم بکوشم. در مقابل دشمنان اسلام چون کوه ایستاده، تا محو کامل آنان از پای ننشینم و برای بیخبران از اسلام نمونه‌ای باشم که رغبت آنان را به اسلام عزیز جلب کنم و برای مسلمانان خادمی باشم که هر روز به اعتبار جهانی و بین المللی آنان بیفزاید.
همسویی تروریست‌های داخلی و خارجی در طراحی ترورها و انفجارهای داخلی و همراهی آنها با دشمن در جنگ تحمیلی نشان داد که پایداری انقلاب اسلامی موجب یأس و ناامیدی بیش از پیش دشمنان داخلی و خارجی ملت ایران شده و برای آنها هیچ راهی جز متوسل شدن و ابزار خشونت باقی نگذاشته است.
در این که ما با آمریکا در حال جنگیم، در این که تردید نیست. پس کسانی که با مایی که با آمریکا در حال جنگ هستیم می جنگند، اونهایی که آرامش ما رو در رابطه با مسائل داخلی می گیرند، در حالی که می‌بینن ما داریم با آمریکا و مزدور او می‌جنگیم و شهید می‌شیم، اینا چطور می‌تونن به خودشون قیافه ضد امپریالیستی بدن؟ و حال اینکه ما که با امپریالیسم می‌جنگیم، رنگ خون شهدامون شاهد حرکتمون هست. اونها که با ما می‌جنگن دقیقاً معلوم هستش که چه موضع‌گیری دارن و چگونه در مقابل تاریخ جواب خواهند داد.
راهبرد دشمنان انقلاب راه اندازی ترور و جنگ علیه نظام نوپای اسلامی بود که با نقشه آمریکا و غرب و به دست منافقین و صدام دنبال شد. دشمنان برای تحقق این راهبرد مردم عادی و به ویژه مسئولان انقلابی را هدف قرار دادند و در این مسیر کارنامه سیاهی از خود رقم زدند. نتیجه این حرکت کور چیزی جز گسترش نفرت عمومی نسبت به منافقین و تقویت روحیه ایستادگی در مردم نبود. رشد و بالندگی نسل جدیدی از کارگزاران انقلابی در پی شهادت شماری از بهترین مسئولان کشور نشان داد که معاندان انقلاب راه اشتباهی را طی کرده اند و نتیجه نهایی آن نیز همان گونه که به اثبات رسید هرگز به سود آنها تمام نشد. در حالی که ملت ایران تصویر روشنی از ماهیت و عملکرد تروریستی گروهک منافقین در ذهن خود دارد، اکنون نیز همنشینی و همسویی رهبران آنها با دشمنان و مخالفان منطقه‌ای ملت ایران پرده دیگری از عداوت و خصومت این گروهک را نسبت به مردم ایران به نمایش گذاشته است. نگاهی به سرنوشت مشترک منافقین و رژیم بعث صدام در جریان جنگ و ترور میتواند برای متحدین امروز این گروهک تروریستی درس بزرگی باشد که نتیجه آن برای آنها به طور حتم چیزی فراتر از سرنوشت نافرجام مثلث شوم صدام، منافقین و غرب در جریان جنگ تحمیلی نخواهد بود. اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا به نام او که به سازها صدا بخشید، به نام خدا. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام. بیاید امشب هم زندگی و آثار یک آهنگساز اتریشی رو با هم مرور کنیم. هوگو فیلیپ یاکوب ولف آهنگساز اتریشی اسلوونی تبار بود. او در 13 مارس 1860 در ویندیش گراتز به دنیا آمد. پدرش دباغ و موسیقیدانی آماتور بود و ویولون و پیانو رو از همون دوران کودکی به پسرش آموخت. با این حال خانواده هوگو ولف تمایل نداشتن که او تحصیلاتش رو در زمینه موسیقی ادامه بده، اما او علاقه وافری به موسیقی داشت و چون دروس معمولی مدرسه‌شون رو دوست نداشت، سه بار از مدرسه اخراج شد. بالاخره در سال 1875 پدر هوگو به او اجازه داد که نزد عمه‌اش در وین بره و در کنسرواتوار وین موسیقی یاد بگیره. دو سال بعد هوگو به خاطر بی‌انضباطی و مشاجره لفظی با مدیر کنسرواتوار از اونجا هم اخراج شد تا روزهای سخت بیپولی براش آغاز بشن.
حاشیه صدا.
نقاشی صدا. هر شب با چشمانی بسته از نقاشی صدا با زیباترین قطعات موسیقی لذت ببرید. صدا. هوگو وولف برای مدتی به عنوان منتقد موسیقی در روزنامه وینتر سالن بلات مطلب می نوشت. در اون زمان به خاطر مقاله های تند و اهانت آمیزش علیه برامز نظر خیلی ها رو به خودش معطوف کرد. او در عوض واگنر رو می ستود و همین رفتارش باعث برآشفته شدن موسیقیدان های حرفه‌ای شده بود. واقعیت اینه که وولف بیش از حد عصبی و پرخاشگر بود و این رفتارش سبب می شد تا نتونه کاری مناسب و ثابت برای خودش دست و پا کنه. وولف آهنگ‌های زیادی برای ارکستر و اپرا ساخت. بیشترین شهرتش برای لیدهای زیبایی بود که نوشت. او تعداد لید بر روی 43 شعر از موریک و 50 شعر از گوته ساخت و عمده آثار خودش را بین سال‌های 1888 تا 1896 پدید آورد. لیدهای او شباهت زیادی با آثار شوبرت و شومان دارند. وولف در سال 1897 سلامت روانش رو به صورت کامل از دست داد و در تیمارستان بستری شد. پس از 4 ماه پزشکان تصور کردند که او بهبود پیدا کرده و مرخصش کردند. ولی او بعد 1 سال دست به خودکشی زد که البته نجاتش دادند و از نو در بیمارستان روانی وین تحت مراقبت شدید قرار گرفت. او در 43 سالگی کاملا روانی و فلج شد و در نهایت در 22 فوریه 1903 در وین چشم از دنیا فروبست.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون هماره خواهد.